در این پادکست از مسافر شهید سوریه شنیدید. از شهید موسی رجبی برامون بگید که این مدافع حرم در چه زمانی و در چه منطقه‌ای به شهادت رسید. لطفاً پاسخ خودتونو در پیام رسان بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید. منتظریم.
هر جا تو باشی با پای توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتاب آنش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
اعتمادسازی مسئولان نسبت به رفع چالش‌های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم از اهداف برنامه نیم نگاه رادیو سلامته. نیم نگاه رو بشنوید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم. من علوی هستم، پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما موضوعی که امروز انتخاب کردیم حوادث مرگبار هست و مأموریت های مرگبار کادر سلامت. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. میریم سراغ مأموریت هایی که منجر به جان باختن تعدادی از کارکنان نظام سلامت شده و شاید خیلی از ما مردم عادی ازش بی خبر باشیم، اما مأموریت ها و حوادثی که قابل پیشگیری است. تازه ترین حادثه ای که پیش آمده چندی پیش بود، دوشنبه 30 مهر ماه در مسیر رام هرمز به اهواز و جانباختن 3 تن از کارکنان بخش درمان شهرستان رام هرمز، 3 تن از ماماهای کشور. حادثه مشابه دیگری یک شنبه 20 آذر ماه 1401، 5 نفر از کارکنان شبکه بهداشت میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان، همونطور که ملاحظه میکنید استانی کم برخوردار، نیروی انسانی با ارزش و جانباختگان این حادثه 5 نفر از کارکنان نظام بهداشتی، 2 نفر ماما، 1 تن مسئول گسترش شبکه بهداشت درمان و 1 فرد روانشناس و 1 فرد دیگه از مرکز خدمات جامعه سلامت. اما شما شنونده عزیز هم فرصت دارید، به خصوص از بین شما کارکنان نظام سلامت و بهداشت کشور، که میتونید از طریق 30102 برای ما اظهار نظر بفرمایید. به خصوص شما که دارید تو مرکز جامعه سلامت، پایگاه‌های سلامت، مناطق کم برخوردار، با توجه به امکاناتی که دارید، با توجه به دریافتی هاتون در حین مأموریت، میدونید که چه مشکلاتی ممکنه برای شما پیش بیاد. از طریق 30102 ما رو با خبر بکنید. اما اولین مهمان این برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم، آقای دکتر هاشم خنفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شادگان. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سپاس از اینکه همراه ما هستی جناب خنفری.
خواهش میکنم. عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان محترم و همکاران هستالی در برنامه مورد نظر و همچنین محضر همه کادر درمان بیمارستان های سراسر کشور و روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو تبریک و تهنیت عرض میکنم، به ویژه به کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی که دارن انجام وظیفه میکنند. خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از یادآوری شما. دیتون ما میخوایم بریم سراغ حادثه پیش آمده، نه تنها این حادثه که خب 3 نفر از ماماهای کشور فوت کردن در این حادثه. حادثه دلخراشی بود و اون هم برای شرکت در یک جلسه اداری هماندیشی، شرایط فوریتی و اورژانسی هم در بین نبود و جای تعجبه که علاوه بر این حادثه مشاهد حوادث دیگری هم هستی. من اشاره کردم ابتدای برنامه به حادثه مشابه دیگری در استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 1401 5 نفر از کارکنان بهداشت درمان اونجا فوت شدن و باز هم نظیر اون شما هم با خبر هستید که حوادثی از این دست داشتیم. من خاطرم هست که حتی زمان دفاع مقدس ما مأموریت هایی که می رفتیم خود وزارت بهداشت خودروهایی رو در اختیار داشت، خودروها نسبتا ایمن بودن، شرایط فعلی مأموریت ها حتی از شرایط فعلی شرایط زمانی بهتر بود. واقعیتش الان ما میبینیم که مأموریت های ثابت هست برای کادر درمان، دهگردشی، جاده های فرعی، روستایی و خب مسیرهای این چنینی، جلساتی که باید در دانشگاه برگزار بشه، خلاصه اینا نیاز به یک حمل و نقل ایمن داره و حداقل رعایت شرایط ایمنی، اونم با این شرایطی که حالا ما استخدام نیروی انسانیمون، مشکلاتی که مناطق مختلف کشور هست برای تامین نیروی انسانی. بفرمایید که چقدر پیگیر این واقعه بودید؟
بله، خب ما از این حادثه بسیار متاثر شدیم. واقعا در بحث کادر درمان که به هر حال هم نیروی بسیار عزیزی برای ما هستند و هم حضورشون حیاتیه در مراکز درمانی، باید از اینا صیانت بکنید. دو تا علت میتونه داشته باشه حداقل. یکی بحث نامناسب بودن راه‌های مواصلاتی در استان خوزستان، کلا یکی از استان‌هایی که واقعا فاقد جاده‌های مواصلاتی مناسب و استاندارد هست، و دوم نبود خودروهای استاندارد. علارغم اینکه ما استان خوزستان میتونیم از مناطق آزاد استفاده بکنیم و این ظرفیتی است، متاسفانه با این جابجایی های نیروهای عزیز ما در با این وسایل نقلیه که فاقد ایمنی هستن، که حوادثی که اتفاق میفته که همه رو عزادار میکنه، همه رو متأثر میکنه از حادثه‌ای که اتفاق میفته، هرچند که هر جای کشور ما این اتفاق بیفتد.
حالا بفرمایید که تو همین حادثه شما که پیگیر بودید، من تصاویری که نگاه میکردم مثلا صرفا واژگونی خودرو بود، این خودرو چگونه تأمین میشن؟ بله. و اصولا خود راننده چطور ارزیابی میشه؟ ساعت 1:00 PM خب الان خیلی آدم تصوری نداره که چرا این حادثه باید اول اوج حالا زمانی که راننده باید پر انرژی باشه، شرایط اصلا چی بوده، نوع خودرو، راننده کی بوده، چرا این حوادث پی در پی تکرار میشه؟
بله، من خب چیزی که مشاهده کردم در محور رام هرمز اهواز بود با خودروی فکر میکنم پژو باشه،
بله 405
405 بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد به هر حال شاید یکی از دلایلش هم عرض کنم این خطایی که راننده داشته باشه، اگر باشد به هر حال این نافی قصور در ایمنی خود ساخت خودرو نمیشود و در ناایمن بودن جاده ها نمیشه، یعنی مسئولیت رو نمیتونه در واقع از دوش این دفاع وزارتخونه برداره. لذا ما معتقد هستیم باید وزیر بهداشت درمان و وزیر راه و شهرسازی این مسئولیت ها رو بپذیرن و بیان رو حل بدن و حتما باید با جدیت وارد بشن، طرح بدن برای این کار، پیشنهاد بکنن برای استانهایی مثل خوزستانی که منطقه آزاد داره و خیلی راحت میتونه ماشین های استاندارد رو تأمین بکنه از این.
حالا سوال ما هم همینش، به شما چه پاسخی دادن؟
من همین دیروز خدمت آقای وزیر بهداشت درمان بودم، بعد از جلسه‌ای که باش داشتم بهش گفتم که شما این ظرفیت ها رو هم در بحث تأمین آمبولانس ها، شما میدونید که از موضوعات که همیشه ما روزانه اعزام بیماران از شهرستان های حوزه انتخابی خودمون به مرکز اهواز. مثلا شادیگان به اهواز ما داریم، روزانه ما این اعزام ها رو داریم با آمبولانس فاقد امکانات، فاقد ایمنی لازم و حتی در بحث های مختلفی مثلا فاقد تجهیزات مثل آن آی سی یو که بالاخره نیاز است برای نوزادانی که بالاخره جابجا میشن. یعنی میخوام بگیم در کنار مأموریت های کادر درمانی، ما در بحث اعزام بیمارانی که واقعا روزانه ما داریم این مشکل رو داریم، جاده که نداریم، ما مثلا در حوزه خودمون شادگان 1000 کیلومتر جاده مواصلاتی داریم، فاقد آمبولانس ایمنی، یعنی آمبولانس های پوکیده سالهای گذشته خوب تأمین نگهداری نشدن، فاقد امکانات لازم، در حدی اکسیژن بیشتر که ندارن، چه امکاناتی ندارن، یک ساعت و نیم خواهد یک بیماری جا به جا بشه قطعا با مشکلات حریده مواجه میشه. و این بیمسئولیتی، این بیتفاوتی مسئولین مربوطه واقعا خیلی همه رو ناراحت کرده، نارضایتی بسیار عمیقی در بین مردم ایجاد کرده. ما در حوزه انتخابی خودمون مردم از وضع بیمارستان هم بسیار ناراضی هستند. وزارت بهداشت درمان عملکرد قابل قبولی ندارن، علیرغم اینکه دیروز خدایی دادن، ولی اینها ممکنه مشکلات مردم رو حل بکنن. در همه جای کشور کردستان ما همین مسئله است. فردا میخواد چرام هرمز، چه باغملش، چه اینجه مزید خود ما دست آزادگان ندارن. این مشکل ما همیشه وجود داشته و دارد و خواهد موند با این روی کردی که این وزارتخونه ها دارن. باید وارد بشن از محل مناطق آزاد و ظرفیت باید استفاده بکنه برای تجهیز بیمارستان ها به آمبولانس های استاندارد و خودروهای استاندارد برای مأموریت های نیروهای خودشون و تجهیز جاده ها که وزارت راه شهرسازی مکلف است این کارو بکنه. و متاسفانه ما این مسئولیت ها رو به گردن نمیگیریم، بلکه گردن هم دیگه میندازیم.
و حالا در نهایت پاسخی که دریافت کردید، این حالا راه حل هایی که شما هم پیشنهاد کردید
چیه؟ و مطمئنم که هیچ مشکلی رو حل نمی کنند این آقایون. و علارغم اینکه تذکرات خودمون رو حتما در مجلس اعلام می کنیم به وزیر بهداشت، وزیر راه شهرسازی، این تذکر رو ان شاء الله در اولین فرصت خواهیم داد که بیان و مشکلات و اون نواقصی که در این بخش وجود داره رفع بکنند.
بله، حالا به هر حال باید منتظر باشیم، فعلا دولت جدیدی است و بالاخره این مشکلات هم حاصل انباشتی از مشکلات سالهای گذشته است دیگه آقای دکتر.
بله، این خب میپذیرم، بس بخاطر همین میخوام بگم که به صورت قطعه‌چگانی اعتبارات اختصاص دادن و به صورت عادی و روتینی مشکلات خوزستان و خیلی از جاها حل نمیشه. باید اولا بهداشت درمان و جاده های مواصلاتی در اولویت قرار بگیره و اعتبارات ویژه‌ای برای این کار اختصاص بدن و از جاهایی که بسیار محرومه باید شروع بکنن. این که همه رو یک جا ببینن و به یک شکل نگاه بکنن، این بی‌عدالتی در اینه که میخوان عدالت رو رعایت بکنن، در بطن عدالت ما بی‌عدالتی داریم. چرا؟ چون این محرومیت ها با توجه به عمق محرومیت، با اون وسعتی که در مناطق محروم وجود داره، این که میخواد یک جا و به صورت یکسان نگاه بکنن، مشکلات اینا رو همه میتونه حل بکنن. باید اعتبارات رو متمرکز بکنن به مناطق محروم و کم برخوردار تا حدودی از این مشکلاتشون حل بشه، بعد بیان به صورت این که بالاخره برای همه بخش ها و همه حوزه ها و استان ها این در نظر بگیرن. من خیلی متاثرم از فوت این سه تا خواهر که بودن در مسیر کادر درمان. من به همه کادر درمان کشور به این خودستان و مورم و تفیلیت عرض میکنم و میخوام که رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی زندیشاپور و آبادان و جسپول هم وارد عمل بشن و تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنن. حتما این دغدغه ها رو داشته باشن که با حساسیت موضوعات رو دنبال بکنن. همکاران ما در مجلس شورای اسلامی بسیار دغدغه‌مند و حساسن نسبت به این موضوعات.
بله،
موضوعات رو دارن دنبال میکنن، رصد میکنن. ما یک صدا هستیم برای رفع این محرومیت در این بخش ها.
خیلی سپاسگزارم. حالا قراری هم گذاشتیم ما با آقای دکتر سرمست صحبت بکنیم، ریاست دانشگاه جنشاپور اهواز، ببینیم که پیگیری ایشون به چه ترتیب هست.
البته من توصیه‌ام اینه که مسئولین توجیه نکنن، برن حل بکنن مشکلات رو. ما همیشه یکی از معضلاتی که داریم با مسئولین میام توجیه میکنن، این توجیه خواه قابل قبول نیست، مردم نمیپذیرن.
ما هم همه میخوایم پیگیر باشیم آقای دکتر، ببینیم که واقعا راه حلی که براش در نظر میگیرن چی هست. اونم به هر حال جلساتی که شاید ضرورتی نداشته باشه، سه نفر ماما رو فرستادن با یک ماشین نایمن و این اتفاق هم افتاده، اصلا فوریتی هم نبوده. ممنونم همراه ما بودید، خدا نگهدارتون. اما دعوت میکنم بخش بعدی رو بشنوین. خانم مرجان قندی برامون تهیه کردم و همچنان پیگیر ماموریت‌های مرگبار کادر درمان هستیم. در این برنامه به بهانه حادثه اخیری که برای 3 تن از ماموهای کشور در یک ماموریت پیش آمد و هر 3 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، هر 24 ثانیه یک نفر در جاده های جهان کشته می شود. در بروز تصادفات رانندگی، عامل انسان راه و وسیله نقلیه نقش اساسی دارد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
خطا یکی از مؤلفه هایی است که میتونه از سمت عامل انسانی رخ بده. البته این خطا هم درجه بندی هست. مثلا اگر یک راننده با حالت خسته و خوابالود مبادرت به رانندگی کنه، مرتکب یک خطا شده. ولی اگر در یک محل سبقت ممنوع با وجود خط ممتد مبادرت به سبقت کنه، مرتکب یک بیموالاتی شده. در قانون هم مجازات بیموالاتی قطعا سنگین تر هست نسبت به یک خطا. ما باید بپذیریم در جایی که هنوز استانداردهای راه ما با استانداردهای روز دنیا فاصله داره، استانداردهای ایمنی خودروی ما با استانداردهای شناخته شده دنیا هنوز فاصله خیلی زیادی داره، مهمترین عاملی که میتونه پیشگیری کنه از سوانح رانندگی توجه و هوشیاری است در زمان رانندگی. ما باید بدانیم غفلت در هر زمان و در هر مکان در حین رانندگی پتانسیل این رو داره که ما رو در یک تصادف گرفتار کنه و تصادفات هم بدون شک ناشی از یک تخلف رانندگی است. ما نداریم تصادفی که زمینه ساز اون یک تخلف نباشه. پس هوشیاری و توجه در زمان رانندگی و اجتناب از تخلف از مقررات قطعاً میتونه ما رو از گرفتار شدن در یک حله تصادف نجات بده.
اما پس از بروز تصادف، دانستن چه مواردی به کاهش آسیب‌ها و کم کردن خسارات منجر می‌شود. دکتر امیر سالاری، متخصص سلامت در بلایا و فوریت‌ها و مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه تهران:
در مرحله پس از رخداد و تصادف، بحث این هست که اکثر هموطنان ما توی بحث آموزش کمک‌های اولیه و اون شرایط احیای قلبی ریوی، کنترل خونریزی، داشتن یک کیف کمک‌های اولیه استاندارد و درگیریشون توی این قضیه در واقع نقش داشته باشن. به هر حال خیلی کمک می‌کنه. بر بسیار از راه‌های مواصلاتی ما ممکنه اورژانس پیش بیمارستانی یا در واقع آمبولانس های هلال احمر به دلیلی که درگیر یه ماموریت دیگه هستن یا یه تصادف در واقع دیگه اتفاق افتاده، نتونن با سرعت خیلی زیادی بر بالین فردی که دچار حوادث ترافیکی شده حضور پیدا کنن. بنابراین ارتقای آموزش های همگانی خیلی میتونه کمک کنه. از طرفی تربیت امدادگرها یا ما بهش میگیم فرست ریسپاندرها در سیستم در واقع خود پلیس راهور، نیروی انتظامی، همکارای آتش نشان میتونه کمک بکنه. اون افرادی که ممکن تیم‌های امدادی به غیر از اورژانس باشن، اونها هم توی پروسه‌هایی میتونن کمک بکنن، مثل کنترل خونریزی، باز کردن راه هوایی و ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی، داشتن امداد هوایی، گسترش شبکه اورژانس و خود بحث پایگاه‌های امداد و نجات. همه اینا میتونه کمک کنه که زمان رسیدن بر بالین بیمارانی که دچار حوادث ترافیکی شدن کاهش پیدا بکنه.
تصادفات رانندگی منجر به مرگ، جرح و معلولیت می شود و هیچ کس، حتی کادر درمان هم، از این مسئله مستثنا نیست.
و در ادامه گفتگوی دیگری رو تقدیمتون می کنیم. رفتیم سراغ دانشگاه علوم پزشکی منطقه و جندی شاپور اهواز. آقای دکتر محمد حسین سرمست، ریاست این دانشگاه، همراه ما هستن. آقای دکتر سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. هم همکار سلام می کنم.
جان دکتر سرمست، ما پیگیر حادثه پیش آمده هستیم. حادثه که 30 مهر ماه اتفاق افتاد. علاوه بر اون، حالا این به حال یه نمونه از این حوادث بود، حوادث مشابه هم ما داشتیم، مثلا سال 1401 من یادم 20 آذر ماه یه حادثه دیگه داشتیم که 5 نفر از کارکنان بهداشت درمان متاسفانه جان خودشون از دست دادن. برای ما بفرمایید که وضعیت تأمین خودرو برای دانشگاه چطوره، و اینکه به هر حال درسته که ما کشوری هستیم که حوادث رانندگی آمارش بالاست، مرگ و میر معلولیتمون بالاست، افراد هم مستثنا نیستن از این وضعیت، کادر درمان هم به همین ترتیب، کارکنان نیروهای دیگه هم به همین شکل، سازمانهای دیگه، همه جا در معرض هستن به دلیل حالا مشکلات مختلفی که ما داریم، چه برای خودروی ناایمن، چه برای مسیرهای مواصلاتی و عوامل دیگه. اما ضرورت این ماموریت ها هم باید بالاخره بازنگری بشه. ظاهرا این 3 نفر برای شرکت یک جلسه ای برای جمعیت حالا برنامه‌ریزی در این زمینه داشتن میرفتن ماموریت. برای ما میفرمایید که حالا برای کاهش این حوادث، بهبود وضعیت ایمنی و اصلا چرا این حادثه اتفاق افتاد؟
تشکر میکنم از پیگیریتون. در رابطه با خاص این موضوع من توضیحی بدم. ما بعد از کرونا که به هر حال ارتباطات مجازی بیشتر شد و بیناری و برخط، آموزشگاهمون که همش برخطه، یعنی از حداقل 50% از حجم سفرها کاهش پیدا کرد. مثلا بعضی موارد مواردی هست که حالت قضایی داره، یعنی کسی که تخلفی کرده و در دادسرای انتظامی، حالا چه نظام پزشکی چه پزشکی قانونی و یا اینها، که برای کاشینا حضورشون الزامیه، جز الزامات همین مرگ مادر و مرگ نوزاد هست، فرق هم نمی کنه، شامل پزشک میشه، پرسنل میشه، اینا حضوریه و باید بیاد. جلسه کشوری بوده و برگزاریش هم الزامی بوده، به هر حال اینا باید می اومدن و اصلاحشون دفاع میکردن. ولی ما که حجم ما در استان خوزستان حدود 30 شهر داریم، حالا بعضی دانشگاه جدا شدن، ما 24 شهریم، حجم ترددامون زیاد هست، همین خودرو، اکثر خودرامون هم استیجاریه. حالا اون
اینو از مناطق آزاد نمیشه تامین کرد آقای دکتر.
بفرمایید. ببینید استیجاری خب مال شخصه، اون راجع به حوادث ترافیکی، حالا ما رو جاده، مدل جاده، پرخطر، کم خطر که اشرافی نداریم، ولی چیزایی که مربوط به مال ماست، یکی خودروه، یکی نیروی انسانی که راننده خودرو باشه.
بله.
راجع به خودرو، شرایطی که ما داریم شرایط مطلوب و محکمیه. این که خودرو از یه سال کار کرد نباید بیشتر باشه، باید مثلا یه مدت مثلا 5 سال به بالا نباشه.
خب پس دلیل این واژگونی چی بوده آقای دکتر؟
خب یکمی که یکم چیزی تخلف نکنه، اگه فرد تخلف کرده باشه و سرعت غیر مجاز داشته باشه، یه دلیلش دلیل اصلیش برای ایشون سرعت غیر مجاز بوده، سرعت غیر مجاز و به هر حال موقع صف خط.
خب حالا شما خودروهاتون استیجاریه، این خودروهای استیجاری رو به مثل عموم مردم دارین از سامانه های مختلف تأمین میکنید؟
نه، اینها اکثر کسایی که اکثر خودروهایی که ما الان معاونین، حتی آقای وزیر که هم میاد، ماشینها آخرین ماشینهای سال هستن. ولی ایراد مدیریتی هم بوده، این که ماشین ممکنه ماشین ضعیفی باشه، این رو در حال بررسی هستیم و برخورد میکنیم که مثلا ما قرارداد گفتیم این مشخصات و این مشخصات رو بستن، احتمال میدیم ماشین با اون کیفیتی نبوده، این بازرسیمون داره انجام میده و هم دادگاه شکایت میکنیم و هم با تخلفات. مدیری که زیر بار این تخلف رفته، مدیرمون باید چیز بشه. یعنی میخوام بگم قوانین سختی است، حداقل 20 سال و شاید بیشتر از سال اواخر دهه 70 هست که خودروهای اداری به تدریج خود جای خودشو به استیجاری داده. استیجاری هم بعضیشون 10 سال 15 سال 20 سال سابقه کار دارن.
حالا آقای دکتر، این که شما میفرمایید من زمانی که تحمیل زروندم زمانی بود که دوران دفاع مقدس بود، تازه اون موقع الان ما شرایط تولیدمون، تامین وسایلمون اینا خیلی بهتر از اون موقع است، ولی اون موقع من یادمه به ذات بهداشت خودش خودرو داشت، یعنی خودروهایی که اونجا به من برای ماموریت به ما میدادن کاملا راننده مشخص بود، رانندهی بود در اختیار نظام سلامت، خودرو مشخص بود، نوع خودرو مشخص بود و واقعا این تعداد حادثه نبود. ببینید شما میفرمایید که همه ضوابط سختگیرانه بوده. اگر ضوابط سختگیرانه است چرا ما این تعداد حادثه داریم؟ اونم برای کادر درمان که خب مستثنا نیستن، اونام تابعی هستن از حوادث رانندگی که داره در کل کشور پیش میاد. ولی اینکه مثلا 5 نفر از یک شبکه بهداشت درمان سال 1401 آذر ماه همین اتفاق براشون افتاده.
کجا؟
سیستان بلوچستان.
ببینید اگر رانندگیش پر خطر باشه باید حذف بشه. حالا میخوام بگم این موضوع خاص هست، ما در 10 سال اخیر حادثه مشابهی نداشتیم.
چرا داشتیم آقای دکتر؟ من الان حالا یه نمونهشو برای شما ذکر کردم. ببینین اگر مقایسه بشه، من نمیدونم اصلا این مقایسه شده یا نه، واقعا حوادث در شرایط فعلی که این خودروهای استیجاری هست، من الان با نماینده مجلس هم صحبت کردم، ایشون هم اذعان داشتن نسبت به این مطلب که شما چرا از مناطق آزاد تامین نمی‌کنه دانشگاه. بالاخره یه جایی باید جلوی حوادث گرفته بشه. شما الان برای تامین نیروی انسانیتون مگه به راحتی میتونید سازمان امور استخدامی رو وادار بکنید برای تامین نیروی انسانی؟ الان برای همون آزمون سال گذشته چند نفر تونستید شما جذب بکنید؟ الان شما به خصوص برای مناطقی که برخورداریش کمتره، به خصوص نیروی انسانی که شما محدودیت برای جذبش دارید، الان شما جایگزینی که این سه تا ماما رو میخواید داشته باشید براتون مشکله. اینو ما میدونیم که دانشگاه.
توضیح همین بود با همین شرایط فعلی، هم با همین شرایط فعلی ما که نمیتونیم مثلا فرض کنیم همین شبکه رام هرمز تنها 21 خودروی استیجاری داره، بگیم 21 راننده استخدام بشه که باید شیفتاشون دو برابر این میشه داخل تعداد 21 ماشین خریداری بشه. ولی من میگم با همین شرایط فعلی مدیران باید الزامات رو رعایت کنن. اگر الزامات رو رعایت کنن، ماشین طبق قرارداد ماشین مناسب انتخاب کنن و راننده قوانین رو رعایت بکنه. تخلی این یه مورد خاص بوده، من این رو دارم میگم، خواستم تأکید کنم مورد خاص بوده. اتهام دیگه نمیشه.
حالا
ماشین اتهام بوده.
حالا شما 3 نفر از نیروی انسانیتون از دست دادی، جایگزینیشون به چه ترتیب خواهد بود؟
شما چی دستور میفرمایید ما چیکار کنیم؟
من شما ریاست دانشگاه هستین آقای دکتر. من فقط به عنوان یک واسطه از طرف مردم دارم میپرسم، میگم الان دانشگاه با این 3 نفری که از دست داده چجوری میخواد جایگزین داشته باشه؟
اینکه درست یه حوادث ترافیکی هم خاص کادر درمان نیستن. ما سالی نزدیک 18,000 حادثه ترافیکی داریم، اینا همه صدمه کشوریه. حتی یکیش هم زیاده، نه حالا شما فهمید 4 نفر، حتی یکیش هم اضافه است. میخوام بگم همین هم اگر ما قوانین رو رعایت بکنیم، هم رانندمون قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت بکنن، هم ماشین مناسبه نباید پیش بیاد. حالا معاون در ماشین خودمون با ماشین استیجاری، ولی ماشین سال داره جا به جا میشه با همین مبلغ خودرویی، با همین مبلغی که برای این ماشین دادیم.
الان برای دهگردشی ها هم به همین ترتیبه؟
بله بله.
و شما چه تعداد دهگردشی در ماه دارید حدوداً؟
ما حدود یکی از گسترده ترین شبکه هستیم.
همینو میخوام، چون استان
650 تا خانه بهداشت داریم. خب 650 تا خانه بهداشت و 220 تا مرکز جامعه سلامت بخوان این خانه‌های بهداشت رو کنترل کنن، یعنی حداقل از این 200 در طول هفته باید دو سه تا ماموریت داشته باشه بین روستاها. و حوادث ما با رعایت حداقلی از مال پرسنلی،
یعنی با این تعداد ماموریت بالا مرتب راننده هم تغییر میکنه، درسته؟
اکثرا ثابتن
یعنی از اون مجموعه استیجاری که خود رو تعمیم میکنین راننده‌هاش ثابتن؟
نه میخوام بگم راننده‌هایی که انتخاب میشن اگه شرایط مناسب ماشینیشون، مثلا ماشینش رو نو میکنن، ماشینش اگه 5 سال گذشت، خودمون راننده بخواد که بمونه میره ماشین نو انتخاب میکنه. ولی اکثر کسایی میبینن 5 تا 10 سال سابقه دارن، حداقل بین 5 تا 10 سال هم بالاتر داریم کمتر هم داریم. ولی اینجور نیست که هر کسی هر تقاضایی داد و تو فراخوان بذاریم مثلا راننده کم تجربه بیاریم. و ایشون هم رانندهش رانندهی بوده که نباید میدادن برای بیرون. و میگم تخلفات صورت گرفت.
چرا راننده چه مشکلی داشته که نباید میدادن؟
رانندگیش پرخطر بوده.
رانندگیش پرخطر بوده.
هم رانندگیش پر خطر بوده، هم ماشین اون ماشینی که تو قرارداد بوده نبوده.
بله. پس در نهایت شرایط به همین ترتیب
تخلف موردی